الرحیم. عرض کردیم مرحوم میرزا رضوان الله علیه اشکالی رو به عنوان اشکال تدافع مطرح کردند. از این اشکال مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه جوابی دادند و ما عرض کردیم این جواب در متن کلام میرزا بود، یعنی کلامی که از ایشان به نقل خود مرحوم آقای خویی در اجود و تقریرات نقل کردیم، میرزا متعرض این مطلب هست. جوابی را سیدون الاستاد رضوان الله علیه ایشون بیان کردند و عبارت از این است که قاعده تجاوز و قاعده فراق اگر یکی هم باشند، در اینجا بین خود قاعده فراق و قاعده تجاوز هیچ تدافعی وجود نداره. چرا؟ برای اینکه ایشان می‌فرمایند قاعده فراق شامل ضمن عمل نیست، اینجا جز شک در جز ضمن عمله. قاعده فراغ موضوع نداره، قاعده فراغ مال فراغ از عمله، اینجا یه قاعده بیشتر نیست و تدافعی نیست. اگر مراد مرحوم میرزا این باشه که اینجا تدافع بین قاعده تجاوز و مفهوم قاعده فراق هست، اینجا وجه پیدا میکنه. یعنی قاعده تجاوز میاد اجزاء رو بعد از این که نسبت به هر جزئی محلش گذشت، وارد جزء بعد شدیم و شک کردیم در اون جزء قبلی، شامل میشه، میشه قاعده تجاوز. قاعده فراق اونجا بعد از فراغ از عمل میاد میگه به شکت اعتنا نکن، و معنای این که اگر فارغ شدی فمزهی و اعتنا نکن، مفهومش این میشه که اگر داخل عمل بودی اعتنا بکن به شکت. پس اینجا این مسئله پیش میاد، اون وقت تدافع پیش میاد. تدافع بین قاعدتی نیست، بین قاعده تجاوز و مفهوم قاعده فراق هست، اینجا هست. اما در اینجا یک مطلب وجود داره و اون این است که ما در قاعده تجاوز شک در وجود رو داریم، در قاعده فراق شک در صحت رو داریم. در اینجا وقتی ما شک در صحت داشته باشیم در قاعده فراق، از ناحیه وجود جزئه، چون ما تدافع این است که در این مورد جزئه، جزء خاص در این مورد، قاعده تجاوز میگه اعتنا نکن به شکت، قاعده فراق میگه اعتنا بکن. در همین مورد ما شک در صحت داریم در قاعده فراق، شک در وجود داریم در قاعده تجاوز. در قاعده فراق شک در صحتی که پیدا میشه از ناحیه چیه؟ از ناحیه وجود این جزئه، که این جزء آمده یا نیامده. اگر من آمدم با قاعده تجاوز این وجود رو اثبات کردم، این جزء رو وجودن اثبات کردم، دیگه شکی در صحت باقی میمانه؟ دیگه معنا نداره، شکی در صحت نیست. قاعده فراق که مدلول شک در صحت بود، شک در صحت را اینجا متوجه این وجود جزء کرده. قاعده تجاوز میاد این جزء رو برای من تثبیت میکنه، بلا قدرکت تو آوردی. وقتی تثبیت کرد، دیگه موضوع شک در قاعده فراق از بین میره. ولذا اینجا اگر هم تدافعی باشد، این تدافع با این بیان که قاعده تجاوز حاکم میشه بر قاعده فراق، برای اینکه شک در صحت ناشی میشه، مسبب است از شک در وجود جزء. و وقتی که من شک در وجود جزء رو از بین بردم در طرف اصل سببی، اصل مسببی و چی برای جریان نداره. این بیان رو ایشون میفرماید. بعد میفرماید که ما اساسا میتونیم کاری بکنیم نوبت به حکومت نرسه. اصلا به حکومت نوبت نرسه. چرا؟ ایشون میفرمایند برای اینکه ما در اینجا اگر قاعده فراق و قاعده تجاوز رو میخوایم قاعده واحد بگیریم، خب این قاعده واحد مشکلی درش هست. مشکل این است که ما در قاعده تجاوز اسنادی که در اینجا داریم، معنایی که در قاعده تجاوز داریم، عبارت از این است که این شک باید اسناد داده بشه به چی؟ طرف این شک ما چیه؟ شک در چی میکنیم؟ شک در وجود میکنیم، یعنی اصل وجود برامون معلوم نیست. البته طبق نظر آقایون اصل وجود معلوم نیست که من رکوع رو آوردم یا نیاوردم. خب این شک در وجود بعد از آنیست که من وارد سجود بشم، بعد از دخول در جزء آخر. خب ما در اینجا این اسنادی که داریم در اینجا، معنایی که میخوایم بکنیم، ما در تجاوز بعد از وجود که شک نمی کنیم، چون خود وجود برای ما مشکوکه. در قاعده فراقی مشکل رو ما نداریم. چرا؟ چون در قاعده فراق میگیم شک داریم در صحت این مرکب، شک در صحته، یعنی وجود مفروض، شک در صحت داریم. البته طبق نظر آیون ما این حرفو نمیگیم، حالا بعد میایم میگیم شک در صحت داریم. وقتی شک در صحت داریم، این معنا یک معنای حقیقی است. شک در صحت این معنای حقیقی است، اسناد هم اسناد حقیقی است. اما در قاعده تجاوز شکی که ما داریم در اینجا و بنایی که میگذاریم، مشکلش این است که ما تجاوز معنا که میکنیم تجاوز از رکوع نیست، چون ممکنه اصلا من رکوع به جا نیورده باشم. مگه اینجور نیست؟ شک در وجوده، اصلا ممکنه رکوع به جا نیورده باشم. ولذا میان تصحیحش میکنن، میگن تجاوز به معنای تجاوز از محل رکوعه، نه از خود رکوع، محل رکوع. خب اگر در اینجا این معنایی که ما اینجا داریم معنای مجازی است. چرا؟ چون اسناد شی به محل، تجاوز از محل که معنا نداره. تجاوز حقیقتاً باید از خود شی باشه. من رکوع رو به جا آوردم، بعد تجاوز کردم، رفتم به سجود رسیدم. اما منی که رکوع به جا نیوردم، تجاوز از رکوع معنا نداره، صدق نمی کنه. تجاوز از محل رکوعه، این معنا معنای مجازیه، مجازی و مسامحی به اصطلاح تعبیر ایشون. این معنای مجازی که در اینجا داریم در قاعده فراقی مشکل رو نداریم، چون شک در صحت بعد از فرض وجود اونجا معنای حقیقی میشه. ایشون میفرمایند که اگر ما در اینجا دوتا قاعده رو یکی کنیم، یک پارچه کنیم، منتها اون معنایی را که برای تجاوز میگیریم معنایی باشد عام، عام از معنای حقیقی و معنای مجازی. یعنی بگیم یک قاعده داریم، تجاوز کردی از جزء اعتنا به شک نکن، تجاوز کردی از کل اعتنا به شک نکن، یه قاعده داری. منتها این معنای تجاوز رو یک معنایی بگیریم، معنای عامی بگیریم، که هم تجاوز از خود شیء برش صادق باشه، هم تجاوز از محل صادق باشه. این معنا رو بگیریم. شکی نیست تجاوز از محل معنای مجازیه، تجاوز از خود شیء معنای حقیقیه. اما ما اگر معنا رو اعم گرفتیم، یعنی در روایت اینجا که تجاوز ازا مزیته مثلا تعبیر امام فرموده، این مزی و تجاوز اعم باشد، چه از محل عبور کردی چه از خود شیء عبور کردی. ما بیایم قاعده رو قاعده واحد بگیریم، منتها در معنای تجاوز بیایم تصرف بکنیم. این معنا که باید معنای حقیقی تجاوز از خود شیء باشه، اعم بگیریم که تجاوز از خود شیء و از محل شیء. این معنای عام در یک جهت مجازی، در یک جهت حقیقی. اگر این معنای عام گرفتیم، دیگه اینجا نوبت به حکومت نمیرسه. چرا؟ برای اینکه فرض اینه یک قاعده داریم. وقتی یک قاعده داشتیم، در اینجا در این مورد قاعده در مورد جز صدق میکنه به معنای مجازیش، بعد از تمام شدن مرکب صدق میکنه به معنای حقیقیش. بنابراین معنای واحدی در اینجا قابل تصویره، اما یک معنایی که اجازه فرمایید، معنایی که به تعبیر ایشون عام باشه، معنایی که شامل باشه هر دو جهت را، اینجا دیگه نوبت به حکومت نمیرسه. حکومت نیاز نداریم، چون قاعده یکیه. قاعده در جز اینجور اختزا کرده، در کل اونجور اختزا میکنه. این نیست که در جز وقتی قاعده رو جاری کردیم یه چیزی هم در کل داشته باشیم به اسم قاعده فراخ، دیگه چیزی نداریم، یک قاعده است. منتها در این معنای تجاوز تصرفی ما کردیم. تصرفی هم که کردیم، تصرف ناجوری نیست، به حساب این که معنا در یک جهت مجازیه، یعنی یک جهت حقیقی. ما اگر به ما هو اعم من الحقیقی و المجازی معنا رو تصویر کردیم، اینجا دیگه نوبت به عرضم به حضورتون که تدافع و حکومت نمیرسه. بله شما بفرمایید. اول حالا اجازه فرمایید، ما اون حرف دیگری است بعد می‌ذاریم. اینو حد فرمایید حوصله کن. بله.
یک واحد
گرفتن،
مشمول قاعده فراخ میشه. ولی در قوس یا مثلا صلاح اینها اجزا گرفتن، نه قرعه گرفتن.
بله.
مشمول قاعده
خب ما تمام دردمون همینه. قاعده تجاوز در صلات، اصل قاعده تجاوز در صلات بلاغت رکعته، اصلا در وضو طهارات چیز آقای میگن اصلا جاری نمیشه. لذا فرمایید آیا دوتا قاعده، دوتاست واقعا یا یکیه؟ ما در این صحبت داریم. حالا ببینیم، حالا ما اجازه بفرمایید. بسیار خوب، ما الان با ناینی که داریم اینجور دست و پا میزنیم، برای همین جهت ناینی تدافع که میگه دوتا میگیره، ما داریم جواب میدیم. این جوابای ما رو شما دفع بکنید، بعد دوتا بگیرید. حالا حوصله کنید. جواب ما از مرحوم نائینه اینه که شما این تدافعی که میفرمایید و این حکومتی که میفرمایید، به بیان سیدون الاستاد اصلا نوبت نمیرسه به این حکومت و تدافع. حالا ایشون توضیح باز داره. بفرمایید شما. بنای عقلا اصلا ما کار بهش نداریم. الان اینجا ما هستیم و این روایات، الان صحبت بنای عقلا نداریم. اجازه بفرمایید ببینید، ما در این موضوعی که بحث میکنیم الان صحبت بنای عقلا نیست. ما اینجا روایت داریم در مورد جزء. امام صریح میفرمایند بلاغت رکعته، درست شد؟ ناینی اشکال میکنه، همین جایی که بلاغت رکعته هست مفهوم قاعده فراغ میگه نه خیر، به شک اعتنا بکن و رکوع نیوردی، تدافع پیدا میشه بین اینها. ما اینجا بخوایم جواب بدیم، اینا ده فرمایید.
بله.
چه اشکال داره در اینجا در یک کلامی من بیام بگم عرضم به حضورتون که شیر اسد اعم از اسد حقیقی و اسد مجازی باشه، یک بنای عامی اراده بکنم حکم ببرم روش، اشکالش چیه؟ حالا ببینید اینا اشکال چیزی نیست که یه وقت شما وضع رو میخواید بگید در وضع بنای حقیقیه، اما در استعمال ما داریم بحث میکنیم، مراد استعمالیه. امام آمده فرموده فمزهی، این فمزهی تجاوز کن بگذر، این بگذر این احتمال وجود داره که بگذر معنای حقیقی رو گرفته باشه، اون اشکالات لازم میاد، معنای عام گرفته باشه در اینجا، این ممکنه، استعمال مشکل نداره. بعد ایشان میفرمایند که ما در محظور سابع هم این رو باز کردیم و گفتیم، در محظور سابع که ایشون اینجا عنوان میفرمایند محاضری که برای تعدد این دوتا قاعده آمدن ذکر کردن که بعضیشو حالا مطرح کردیم در ضمن کلمات، ایشون میفرمایند ما در اونجا این مسئله رو گفتیم که در اینجا اسنادی که ما داریم یک اسناد در یک قاعده مجازی هست، یک اسناد حقیقی هست. وقتی در اینجا اسناد به محل داده بشه تجاوز، این اسناد مجازی و مسامحی است، شکی نیست دیگه. اگر اسناد به خود شیء داده بشه تجاوز، اسناد حقیقی است، درست شد. مشکلی که اینجا پیدا می شود این که ما در یک بیانی در روایت از مثل امام در قاعده تجاوز اسناد مجازی ادعایی مسامحی داریم، تجاوز از محل، نه تجاوز از خودشه. در قاعده فراغ اسناد حقیقی داریم که تجاوز از خودشه. دو تا اسناد داریم، جمع بین دو تا اسناد که نمیشه کرد، اسناد نسبته، نسبت معنای جزئی هست. وقتی معنای جزئی شد، این که ما بیایم این دوتا رو یکی بکنیم معنا نداره، ولذا ما در اینجا ملزم هستیم بیایم بگیم دوتا قاعده داریم، چون یک اسناد حقیقی است، یک اسناد در یکی مجازی است. اسناد هم نسبته، جامع شما بین دوتا نسبت نمیتونید داشته باشید، چون نسبت معنای جزئی است، نسبت معنا نداره. این محظور رو ایشون میفرمایند ما این محظور رو به عنوان محظور سابع ذکر کردیم که در اینجا این محظور باعث میشه که ما بیایم بگیم قاعده فراغ و تجاوز یکی نمیتونه باشه، جامع نداره، دوتاست. اما جواب دادیم از این محظور، گفتیم جواب از این محظور یمکن که ما این مجازیت را به جای اینکه در اسناد بگیریم در خود مسند الی و معنا بیایم تصویر بکنیم، یعنی در اینجا بیایم بگیم معنا معنای مجازی است، اسناد حقیقی است، معنا معنای مجازی است، همون جور که قبل گفتیم. یعنی ما در قاعده فراغ اسناد میدیم این تجاوز را به خود شیء، بسیار خوب، این اسناد حقیقی است. در قاعده تجاوز اسناد به محل که میخوایم بدیم اسناد میشه مجازی. ما در اونجا در اون محل که میخوایم طرف اسناد ما مسندون الیه ما باشه، اون معنا، اونجا بیایم یک معنایی تصویر بکنیم که این معنا مجازیه. معنای مجازی چیه؟ این است که محل، همین معنایی که آقایون میگن وقتی اسناد به محل میگیم، معنا مجازی بشه. وقتی معنا مجازی شد، بنابراین ما یک جا تجاوز از خود شیء داریم، این قاعده فراغه، تجاوز از محل شیء داریم، این قاعده تجاوزه. معنای این محل اگر ما یک معنای عام فرض کردیم، همون مطلبی که قبل بود، یعنی ما آمدیم گفتیم اینجا در استعمالی که امام فرموده در مضی، این معنا که طرف تجاوز هست اعم باشد از خود شیء و محل شیء، معنا اعم باشه. خب معنای حقیقی این نیست، معنای حقیقی تجاوز از خود شیء. اگر ما آمدیم معنا رو عام گرفتیم میشه باز مجازی، یعنی اعم از حقیقی و مجازی که گرفتیم، خب این اعم که موضوع له نیست، این میشه مجازی. اما این مجازیت در کجاست؟ مجازیت در معناست. ما یک معنای مجازی عام میگرفتیم که متعلق تجاوز میتونه محل باشه، میتواند خود شیء باشه، اما اسنادی که به این معنا هست دیگه مجازی نمیشه، اسناد حقیقیه. وقتی میگه مزیت از این تجاوز کردی، یعنی از این معنا تجاوز کردی، معنا مجازیه اما اسناد حقیقیه. اسناد که حقیقی شد، اون مشکل و محظور رو ما دیگه پشت سر میذاریم. محظورمون چی بود؟ ما جامع در اسناد، دوتا اسناد نمیتونستیم داشته باشیم. چرا؟ برای اون که اسناد نسبته، نسبت معنای جزئیه، در معنای جزئی جامع تصویر نداره. ما از این مشکل خلاص میشیم، یعنی کل مجازیت رو در معنا ببریم. وقتی در معنا بردیم، معنا مجازی میشه، چون ما اعم از حقیقت و مجاز گرفتیم معنا رو، تجاوز از محل و تجاوز از خود شیء. اسناد به این معنا دیگه اسناد حقیقی است، به این معنا اسناد حقیقیه، خود معنا مجازی میشه. ولذا ما از مشکل جامع بین نسبتین فرار میکنیم. اگر اینجور شد دیگه مانع اینجا نداره که ما بیایم و بگیم که اینجا این دوتا قاعده یک قاعده است، دوتا قاعده نیست. شک در صحت هم به شک در وجود برمیگرده، به همون معانی که قبلا گفتیم. این بیانی است که ایشون در محظور سابع عنوان میفرمایند. خب اشکال تدافع رو داشتیم، جواب مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه رو داشتیم، جواب ایشون هم با این تفصیل داشتیم. یمکن ان یقال، بله شه، بله بله، نه نسبت اسلام، مجاز در اسلام داریم و مجاز در کلمه. ایشون میفرمایند ما اینجا مجاز در کلمه میگیریم، نه مجاز در اسلام. اگر مجاز در کلمه گرفتید، اسلام دیگه مجازی نی. من کار ندارم، اهل ادب گفتن دیگه. ببینید ما مجاز، اجازه مولای انای جواب از این حرف بدی، ما یک مجاز در اسناد داریم، یک مجاز در کلمه. ایشون میفرمایند این قاعده دوتا باشه مبتنی بر مجاز در اسناده، چون اسناد نسبت بین دوتا نسبت جامع نداریم. اما اگر مجاز در کلمه گرفتیم، یه کاری به اسناد که نداره، مجاز در کلمه اونجا جامع مشکلی نداره. بسیار خوب، حال عرض میکنیم، اجازه فرمایید، حوصله کنید. ایشون فرمودن ما هم بیشتر عرض میکنیم. اونی که مجاز در کلمه ایشون میفرمایند میگیریم، عبارت از این است که خود معنا تجاوز از نفس شیئه، این معنای حقیقیه. شما اینو بیایید اضافه کنید، تجاوز از محل رو که معنای مجازیه بهش اضافه کنید، اعم از این رو معنا بگیرید در کلام امام، معنای استعمالی، این مجموعه مجازی است. چرا؟ برای اینکه موضوع اون له بعد معنای حقیقی باشه. شما اعم از معنای حقیقی و مجازی وقتی گرفتید، باز مجاز میشه دیگه. خب ما هم میگیم معنا مجازی، اما مجاز رو در کلمه میبریم، نه مجاز رو در اسناد ببریم. ولذا اون مشکل اینکه جامع بین نسبتین نداریم دیگه از بین میره. حالا یمکن ان یقال در اینجا که یک مطلبی که قبل گفتیم عبارت از این بود که در بیان و کلام امام صلوات الله و سلامه علیه چه در روایاتی که آیون به قاعده تجاوز برگردوندن مثل بلا قد رکعت، چه در مواردی که فمزهی کماهو که به قاعده فراغ برگردوندند، این معنا وجود دارد که شما در هر جایگاهی که قرار گرفتی از نماز، اگر نسبت به ما سبق خودت از اجزاء و شرائط شک داشتی، فمزهی. اینه دیگه، فمزهی. ما قبلا این معنا رو گفتیم که این فمزهی که امام می‌فرماید هیچ تفاوتی نمی‌کنه که در جزء باشه یا در کل باشه. آیا نرخ شاه عباسی گرفتن که قاعده فراغ ناظر به کل، این از کجا؟ آقای خویی هم نفی کرد، دیگران هم نفی کردن، از کجا که قاعده فراغ فقط در کل آمده؟ قاعده فراغ همون فراغ از عمله، قاعده تجاوز هم همون فراغ از عمله، و تجاوز و رفتن و وارد شدن به جزء دیگر از باب محقق تجاوز و محقق فراغه. کما اینکه در قاعده فراغ هم که میخوایم جاری بکنیم، وقتی نماز تمام شد این فراغ زمانی محقق میشه که من وارد کار دیگری بشم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، وارد نماز دیگر شدم، فراغ محققه. تسبیحات حضرت صدیقه سلام الله علیها رو بگم، فراغ محققه. حالت غیر نماز پیدا کردم، اینور اونورم رو شروع کردم نگاه کردن، حائل، اتفاق افتاده و پیش آمده. بنابراین این معنا که ما قاعده فراغ رو بزنیم به کل، چون اساس فرمایش نائینی رو این جهته که کل که تمام نشده، اینجا الان در جزء هستیم، مفهوم قاعده فراغ میگه مادام که نماز رو تمام نکردی اعتنا به شک بکن. از کجا شما قاعده فراغ رو مختص به کل کردید؟ قاعده فراغ در جزء هم میاد، در جزء هم میاد. این که اختصاص داشته باشه قاعده فراغ به کل، بله. مطلبی که داشتیم، قاعده فراغ برمیگرده به شک در صحت، این هست، به شک در صحت در ظاهر. قاعده تجاوز برمیگرده شک در وجود، در وجود جزء. اما اگر در صحت جزء شک کردی میشه قاعده فراغ، اینو آیون گرفتن. اگر ما در اینجا بیایم معنا رو اینجور بگیریم، همین مجازه در کلمه که شما فرمودید، اگر معنا رو اینجور بگیریم که امام صلوات الله و سلامه علیه نظر مبارکشون این است که اگر شما الان در حالتی هستید و در گذشته خودت شک کردی، شک متعلق چیه در اینجا؟ شک متعلق چیه؟ وجوده که بگیم به اصطلاح حقیقی، معنای حقیقی، محله؟ نه. اگر ما این معنایی که طرف شک واقع میشه، یعنی اون حقیقتی که در شک میکنیم، این معنا رو گرفتیم که آیا من جامع اجزا و شرائط رو آوردم یا نیاوردم، اینجا دیگه شک در وجود و صحت از بین میره. چرا؟ برای اینکه اون طرف معنایی که ما میخوایم بکنیم، این خاطرتون هست در کلام مرحوم محقق اصفهانی بود، آقای آشفند حسین در نهایت و درایه، ما شکی که میکنیم طرف شک من چیه؟ آیا من رکوع رو آوردم یا نیوردم؟ خود رکوع هم اجزا داره، مگه ذکر نداره، حالات نداره، شرائط نداره؟ شکی که من در رکوع میکنم، شک در این است که آیا اون فعل جامع اجزا و شرائط رو من آوردم یا نیاوردم؟ اون جزء حائز اجزا و شرائط رو آوردم یا نیاوردم؟ ذکر رکوع هم خودش اجزا داره دیگه. آیا من جامع اجزا رو آوردم یا نه؟ این متعلق شک ماست، جامع اجزا و شرائط. ولذا شک اگر به وجود بخوره به جامعه اجزاست که آیا جامعه اجزا آوردم یا نه، اگر به صحت بخوره به جامعه شرایطه، چون اگر وجود باشه و صحت نباشه یعنی چی؟ یعنی شما خود فعل آوردید شرایطش رو رعایت نکردید. رکوع آوردم قصد قربت نداشتم، رکوع آوردم طهارت نداشتم، رکوع رو آوردم اما صحیح نیست، این صحت. ولذا این عنوان جامعه اجزا و شرایط که من آوردم، این همون معنایی است که سیدون الاستاد بخوان بیان بکنن. حالا اجازه فرمایید، اجازه در فراغ و تجاوز هر دو اینا عطا فرمایید، ما حرفی که قبلا زدیم اینو توضیح دادیم و بیان ها شیخ رو. ولذا بیانی که ایشون میخوان بفرماین که ما مجاز در کلمه بگیریم، حالا لقائل ان یقول، که اینجا اصلا مجازیتی پیش نمیاد. چرا؟ برای اینکه انسان مسلی، حالا مسلی میخواد باشه یا مطهر میخواد باشه فرق نمیکنه، در اجزاء عملی که داره انجام میده هر نقطه‌ای که شک کرد، اون نقطه که شک کرد شکش باید نسبت ما سبق باشه، در وضع موجود که قاعده فراغ تجاوز نیست، در ما سبق باشه. شک در ما سبق این است که هل یعتی بالجامعه من الاجزا و شرائط او لا یعتی، این شکش اینه. ولذا این جامعه، عنوان جامعه اجزا و شرائط، هم شک در وجود رو میگیره که قاعده تجاوز باشه، هم شک در صحت رو میگیره که قاعده فراغ باشه. بنابراین ما دو تا قاعده رو هم میریزیم، یک قاعده داریم و اون قاعده این است که در هر نقطه‌ای کل و جز هم نداره، هر کجا کل باشه جز باشه در همه جا، اگر شما آمدید و شک کردید که آیا من اونی که شارع میخواست آوردم یا نیوردم، اونی که شارع میخواست چیه؟ جامعه اجزا و شرایط. شک در وجود باشه میگیره، شک در صحت هم باشه میگیره. اگر این مراد امام باشه که قاعدتاً هست، یعنی که ما اگر خاطرتون باشه ابتدای کار از این تعبیر کردیم، اونی که وجودی که، حالا هرچی وجود هرچی میخوایم بگیم، اون هویتی که وافی به غرض مولا هست آوردم یا نیوردم، این هویتی که وافی به غرض مولا باشه همون جامعه اجزا و شرایطی است که مرحوم هاشم حسین میگه. اگر ما این معنا رو بیایم و ذکر بکنیم، اصلا در اینجا اشکال تدافع موضوعیت پیدا نمی کنه، با توجه به اینکه ما بین قاعده فراغ و قاعده تجاوز این فارق رو نمیندازیم که او مختص کل، این مختص جز، نه، هر دو اینها جاری میشه، چه در کل چه در جز. یا حالا بعدن حرفی داره نائینی که بیایم قاعده تجاوز رو مختص صلاتش کنیم، از کجا این اختصاص رو در بیاریم؟ حتی قاعده تجاوز از نظر روایات ناظر به وضو هم هست، منتها با دلیل دیگر باید بیایم اثبات بکنیم که در طهارات ثلاث جاری نمیشه. توجه فرمودید؟ دلیل هم اجماع نیست، دلیل روایی هم داریم که در طهارات ثلاث آمده جدا شده، تخصیص میزنه، تخصیص میزنه، و الا کلیت این قاعده همه موارد، چه جز باشه چه کل، چه شک در صحت باشه چه شک در وجود، همه اینها رو شامل میشه. وقتی شامل شد، بنابراین این که در اینجا بگیم شک در جز اگر پیدا کردیم، قاعده فراغ میگه به شکت اعتنا کن، قاعده تجاوز میگه به شکت اعتنا نکن، دیگه موضوع نداره، چون یک قاعده بیشتر نیست و اون میگه به شکت اعتنا نکن. متعلق شک چیه؟ اون چیزی که باید قبلا می آوردم که وافی به غرض مولا بود. اونی که وافی به غرض مولا بود چی بود؟ جامعه اجزا و شرایط بود. ولذا این تفریقی که ما درست بکنیم، این شک در صحت، اون شک در وجود، اینا رو نمیخواد، مجازی نیست. احسنتو. ولذا اگر این معنا رو ما بگیم، ما حتی نیاز به این که بیایم بگیم مجاز در کلمه که محذورش کمتر باشه در مقام وحدت قاعدتین مجاز در کلمه بگیم، نیاز به او هم نداریم. بیان سیدون الاستاد این معنای حقیقیه، چون شاره گفتیم اونی که منشأ اثر براش هست وجود شی به تنهایی نیست، وجود شی موضوعیتی نداره اگر واجد شرائط نباشه، وجود وافی للاثر میخواد. پس شک برمیگرده که آیا من هل اتیتو ما کان وافیان به غرض المولا، هم اتیتو به ما کان وافیان به غرض المولا املا. این متعلق شک ماست.
بله
بله، هیچ فرقی با هم نداره. اونجا که امام، ببینید در همه روایاتی که ما اول روایاتو خوندیم، دونه دونه وارد شدیم، دلالتش گفتیم، معنا کردیم، در همه اینها امام میفرماید فمزه، رد شو، برو، اعتراض نکن. در همش میگه هیچ تفاوت نمیکنه که اجازه فرمایید. فمزه که میگه، چه اونجایی که میگه رکعته، چه اونجایی که میگه فمزه، هیچ تفاوتی نمیکنه. یعنی شما بر نگرد به گذشته، ولش کن، او تمام. شک در صحت و شک در وجود اینجا تفاوتی نمیکنه. تمام، رد شو. این چیزیست که ما از این روایات میفهمیم. حالا حوصله کنید، این در مقام ثبوته، حالا مقام اثبات ببینیم وحدت قاعدتین در میاد یا نه.